أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو شرط در خیار قبل مطرح بود که شرط دوم عبارت از این بود که تفاوت بین ثمن و قیمت مورد تسامح نباشد تا مصداق ضرر باشد و با قاعده لا ضرر خیار ثابت بشود. اگر نص خاص می داشتیم در باره مقدار معین یا کسر معین، نظیر اون چه در باب کر وارد شد یا نظیر اون چه در باب نصاب زکوات وارد شد، این حکم نسبت به جمیع افراد در جمیع ازمان علی الصواب. اما نص خاص راجع به قدر معین یا کسر مشخص وارد نشده. فرمود اگر ضرر بود خیار قبل است. گاهی برخی از مال ها برای بعضی از افراد ضرر حساب می شود، نسبت به تولدگران ضرر نیست. ضرر یه امر نسبی است، برای او قابل تحمل است، برای این شخص فقیر قابل تحمل نیست، ضرر نیست. نظیر اینکه وضو گرفتن در آب سرد، در فضای سرد، برای بعضی ها ضرر دارد، بعضی ضرر ندارد. آیا قاعده لا ضرر ضرر مالی را مطرح میکند یا ضرر حالی را؟ آیا وزان ضرر در معاملات وزان ضرر در عبادات است که به لحاظ اشخاص و ازمان فرق بکند یا نه؟ وضو گرفتن با این آب برای بعضی از اشخاص ضرر دارد، برای بعضی از ضرر ندارد. در بعضی از زمانها ضرر دارد، در بعضی از زمانها ضرر ندارد. پس اگر معیار قاعده لا ضرر باشد تفاوت پذیره، اگر در عبادات تفاوت پذیره، اگر وزان معاملات وزان عبادات باشد، یعنی معیار ضرر حالی باشد، خب نسبت به افراد فرق میکنه. چون که اگر مراد ضرر مالی باشد نسبت به اشخاص فرق میکنه. برای بعضی ها خیار قبل هست، برای بعضی خیار قبل نیست. اگر همین کالا را به همین ثمن، همین مشتری، همین فروشنده به دو تا مشتری بفروشد، یکی غنی یکی فقیر، نسبت به فقیر خیار قبل هست، نسبت به غنی خیار قبل نیست. برای اینکه اون تفاوت نسبت به غنی ضرر نیست و همون تفاوت نسبت به فقیر ضرر است. آیا وزان ضرر در معاملات عبادات یکی است یا فرق؟ تلیه بحث این است که معیار ضرر چیست؟ ضرر مالی است یا ضرر حالی؟ اگر ضرر مالی باشد در جمیع اشخاص و از مال یکی است، یعنی حد این مال لا یتسامح فیه است، این مقدار. اگر ضرر به حال خریدار یا فروشنده باشد نسبت به اشخاص فرق کند. معیار چیه؟ طرح این مسئله در کلمات بزرگان تا رسید به مرحوم شیخ رضوان الله علیه، برای آن است که مرحوم علامه در تذکر فرمود قوی ترین دلیل خیار قبل قاعده لا ضرر است. به بسیار از بزرگان همین راه را طی کردند که مهمترین دلیل خیار قبل قاعده لا ضرر است. اما بر اساس اون دقت برخی از متأخران، از مرحومان دائنی و همچنین مرحوم اسلام خاطر مانند آن، که معیار دلیل خیار قبل همون تخلف شرط ضمنی است، این شرط ضمنی غنی و فقیر ندارد. این غنی شرط کرده که این مال را به این قیمت بخرد، این ثمن معادل قیمت باشد، به شرط تخلف کرده، کاری به متعامل ندارد، محور معامله را باید ارزیابی کرد. متعامل هر کی میخواد باشد، چه غنی چه فقیر، این معامله ضرری است، برخلاف معامله برخلاف شرط ضمنی، تخلف شرط ضمنی در شده، شرط ضمنی در تخلف شده، خیال داره، کاری متعامل نداره. این حرف دقیق و نهایی است. و چون اون بزرگان این راه دقیق را طی نکرده اند، معیار را قاعده لا ضرر قرار دادن، میبینند لا ضرر در زمان و زمین فرق میکند. در بعضی از زمانها، در بعضی از مکانها و شهرها این ضرر هست، در اونجا ضرر نیست. خب حالا اگر چون چه انصاف باشد و لا حرج تمسک میکند، که مرحوم شیخ خودش اون در آخر استثناء کرده که اونم انشاءالله تعرض میکنه. خب اگر ضرر معیار بود به دلیل خیار قبل ضرر بود، ما باید ببینیم که وزان ضرر در معاملات، وزان ضرر در عبادات است یا نه. اگر وزان ضرر، وزان ضرر نوعی است نه شخصی، خب در عبادات هم نباید شما اشخاص را مطرح کنید، بگید که این اگر ضرر دارد برای نوع، دیگه حکم برداشته شد، باید تیمم بکنن، ولو برای این شخص که اهل منطقه سرد سیر است ضرر ندارد، این هم باید تیمم بکنن. اگر معیار ضرر شخصی است، خب هر شخصی که این حکم وضوع برای او ضرر دارد باید تیمم بکنن، در جریان مالم به شرح زن، در معاملات اگر خریدار یه انسان غنی است، این مال این مقدار برای او ضرر نیست، خیار قبل نداره. اگر برای او ضرر هست، خیار قبل کنه. دلیل قبل خیار قبل همین قاعده لا ضرره، چه اینکه دلیل انتقال از طهارت مایی به طهارت ترابی قاعده لا ضرره. معیار چیه؟ حال است یا مال؟ اگر حال باشد باید به لحاظ اشخاص فرق بکنه، اگر مال باشد یه جور دیگه افتاده. این تفاوت برای چی؟ خب منشأ این اشکال و طرح این اشکال و مرحوم شیخ دو تا جواب دادن که هر دو جوابش محل نظر و نقد است، که قهرم بحث در سه مرحله خواهد بود. مرحله اولا طرح اشکال، مرحله ثانیه دو تا پاسخی که مرحوم شیخ انصاری به این اشکال دادن، مرحله ثالثه نقد فرمایشات مرحوم شیخ انصاری و ناتمام بودن او، و مرحله چهارم اون جواب نهایی. ولی طی این مراحل اربعه برای آن است که اینها اون نکته اصلی را یاد نکردن. اون نکته اصلی آن است که مهمترین دلیل خیار قبل این مسئله تخلف شرط ضمنی است. خب این شرط ضمنی غنی و فقیر ندارد. اون خریدار شرط کرده است که این ثمن معادل قیمت باشد و نبود. یه المؤمنون عند شروطهم که نمیگوید اگر غنی بود تخلف شرط عیب ندارد، فقیر بود تخلف شرط عیب دارد، که کاری به معامله دارد نه متعامل. خب این نکته اصلی اینه. اگر اون راه را کسی طی میکرد هم دقیق تر بود و هم مستقیم تر. دیگه این چهار مرحله را نمیخواست. اصل اشکال، جوابهای اشکال وصل شیخ انصاری، نقد جوابها و اعلام اون جواب نهایی. فرد کدام کنید؟ اینجا هم که غیر از اون نیست. شرط خیار تخلف شرط هم اینه که اون چرا که گفتن اگر شرط کردن در متن عقد در حین عقد باشد و نبود خیار دارد. خیار تخلف شرط هم نظیر خیار قبل نیست، نظیر خیار عیب نیست که مشکل دیگه داشته باشند. خیار عیب مثلث است، یعنی یا قبول محض یا نکول سر یا قبول مع العرش. خیارات دیگر که اینجور نیست. خیار مجلس یا قبول یا نکول، خیار حیوان یا قبول یا نکول. اما خیار عیب یه خصیصه دارد که عرش می طلبد. خیار قبل هم یا فقص یا امضا، چیز دیگر نیست. خواه دلیلش لا ضرر باشد، خواه دلیلش تخلف شرط ضمنی. نه دیگه لازم نیست که قبلا گذاشت، شرط ضمنی هم کافیه دیگه، مثل شرط سلامت نقد بودن، نقد بودن این در برابر نسیه، و نقد ولد بودن یعنی پول با ارز پول پول رایج مملکت باشد، کسی یه ارزی بده اون فروشنده میگه من با ارز معامله نمی کنم، این نقد یک کشور دیگه است. اینا هیچ کدوم شرط نمیشه که، این همه شرط زمینی است که منصرف میشه به امور، که این حتما باید با پول رایج مملکت خودمون باشه یک، معامله هم نقدی است دو، اگر یکی سی کالا رو خرید قیمت کرده خریده وزن کرده حالا میخواد ببره میگه من بعد دو ماه پول میارم، خب این نیست، باید اول بگه چون نگفته ظاهر قرار قرائز و قرائنی که معامله نقدی است، این نسیه نیست، اینا شرط ضمنی است که در حکم شرط مصرح. خب اون دفع ضرر سه چهار راه داشت ولی خیار نبود، مرحوم شیخ اون راه ها رو قبلا ارائه کردن که بحثش گذشت، که ما ضرر را می توانیم از بیرون تدارک کنیم، مثلا تفاوت ثمن و قیمت 5 تومن هست، این 5 تومن را از بیرون بده، این یک، تدارک ضرر را از درون تأمین بکنیم، بگم به این که این شخصی که 10 من گندم فروخت پول 5 من رو گرفت، حالا اون 5 من رو اضافه میکنه، این تدارک ضرر است از درون. 3 تدارک ضرر به این باشه که خریدار حق فصل داشته باشه، چطور در بین انهای تدارک ضرر شما این اخیر رو ثابت میکنید به عنوان خیار، این اشکالی بود که مرحوم شیخ گفته بود، راه حل را هم ایشون به سایر بزرگان ارائه کردن، به خیار قبل ثابت شده است. اون فرمایش دقیق و عمیق جامع مقاصد که این هبه مستقل است، شما بخواید از بیرون بدید این هبه مستقل است، شما بدهکار نیستید تا بدید، که چیزی رو که از بیرون این 5 تومنی که از بیرون دارید میدید این هبتون مستقله، هبه مستقله مشکل معامله رو حل نمی کنه، شما بدهکار نیستید، نه زمان ید دارید نه زمان معاوضه، که بحثش مخصوصا گذشت. خب حالا طی این مراحل چهارگانه، به 2 مرحله اخیر شد نرسیم، یعنی مرحله سوم و چهارم که نقد فرمایشات مرحوم شیخ باشد، یه که مرحله سوم است، و جواب نهایی که مرحله چهارم است. شاید مرحله سوم و چهارم نرسیم، اما مرحله اولا و ثانیه تا حدی قابل طرح است، چون که مرحله اولا کاملا طرح شد، مرحله اولا اصل اشکال بود که بالاخره معیار این ضرر چیست، ضرر به لحاظ مال است، ضرر به لحاظ حال است. ما یک ضرری داریم در مسئله عبادات که طهارت مایی به طهارت ترابی تبدیل می شود به استناد قاعده لا ضرر، اونجا به لحاظ افراد است، به لحاظ حال اشخاص است. اگر همون قاعده معیار هست در مسئله خیار قبل هم باید همون جور باشه، اگر معیار خیار قبل معیار ضرر مالی خیار قبل است که برای جمعی افراد خیار هست، چه غنی چه فقیر، در صورتی که برای بعضی ها ضرر دارد برای بعضی ها ضرر ندارد، یک ضرری که باشد فی الجمله نسبت به جمعی اشخاص طهارت مائیه به ترابیه تبدیل می شود. این تفکیک برای چیه؟ یا تفکیک عبادات را نپذیری، یا تسویه معاملات را رد کنید. در معاملات گفتید همه علی سواء، نباید حرف بزنید، بگید اینجا هم تفکیک. یا اگر در معاملات حکم سوایی دادید گفتید همه علی سواء، در عبادات هم حکم سوایی بدید. این تفکیک برای چیه؟ این خلاصه مرحله اولا که طرح اشکال است. مرحوم شیخ 2 جواب دادن. جواب اول این است که بالاخره قاعده لا ضرر در هر دو جا هست، اما عام دیگه ما من عام الا وقد خاص. اگر ما دلیل خاصی در خصوص عبادات داریم که اگر برای این شخص ضرر نیست این باید ضرر هست، این باید تیمم بکند برای دیگران ضرر ندارد و وضو بگیرند، این تخصیص به این نسل خاص اگر در باب عبادات وارد شد شما حق اشکال دارید بگید پس در باب معاملات هم بگید. ما اینجا نسل خاص داریم، در باب معاملات هم اگر نسل خاص میداشتیم میگفتیم بعد. بنابراین در اونجا خرید آب، این آبی که 10 تومن است در یه منطقه بیابانی در حال سفر حج یا غیر حج بگه این آب 20 تومنه، اون کسی که وضع مالش خوب نیست نمیتونه بخره، اینی که وضع مالش خوبه میتونه بخره. حالا سخن از درد دست نیست، سخن از پوله، این پول یا این پول سخن مال دیگه. چطور غنی باید بخره وضو بگیره یا غسل بکنه، فقیر نه، ضرر مالی معیار دیگه. فاصله بین ثمن و قیمت زیاده، اینجا این فاصله هم قابل تحمل نیست برای خیلی ها، ولی غنیه الا ولابد باید این آبو بخره و تیمم نکنه، فقیر میتونه، فقیرم متضرر میشه. خب این لا ضرر مسئله مال رو حل کرده در اونجا دیگه، تنها ضرر بدنی که نیست که تبدیل بشه به تیمم. این آب 10 تومنی رو 20 تومن بخره ضرر داره. شما میگید غنی باید بخره و تیمم نکنه، فقیر لازم نیست بخره بلکه باید تیمم، میتونه تیمم بکنه. این فرق بین غنی رو گذاشتید تو تفاوت 10 تومن. حالا چطور در معاملاتی که انجام دادن غنی خیار قبل نداره فقیر خیار قبل داره؟ این اشکال. جوابش اینه که اونجا با نص خارج شده است. اگه ما اونجا در مسئله خیار قبل نمی همچنین نصی می داشتیم بله می گفتیم. لذا در خیار قبل بین غنی و فقیر فرقی نیست. در خریدن آب وضو از آب قیمت بین غنی و فقیر فرق است. اینجا لا ضرر جاری نیست، تخصیص خورده است به نص. در مسئله مال لا ضرر جاری هست، تخصیص نخورده است به فقدان نص. پس فارغه و نص میشه تخصیص. پس ضرر منظور ضرر بدنی نیست، ضرر به حال اشخاص است نه خود مقدار مال. این جواب اول مرحوم شیخ. جواب دومی که دادن گفتن به این که این ضرر نیست در حقیقت، تخصصا خارج است. چرا؟ برای اینکه غنی که مال دارد میتواند آب را به از آب قیمت بخرد، با وضو این کار را انجام بدهد، دیگه تیمم نکند، ثوابی که عائد او می شود خیلی بیش از اون مقدار مالی است که او در راه خدا صرف کرده است، پس ضرر نیست اصلا. اما در مسئله معاملات که سخن ثواب و معادل معنوی و اجر معنوی امثال ذلک مطرح نیست، این اتلاف ماله. بنابراین عند تحلیل در مسئله عبادات ضرر نیست تا ما بگیم به تخصیص خارج شد، بلکه به تخصص خارج شد. ولی تو مسائل مالی تو خرید و فروش ضرر دیگه. این دو تا پاسخ رو مرحوم شیخ دادن که شده مرحله دوم. مرحله ثالث و رابع، مرحله ثالث ابطال این دو پاسخ است، اشکالی است که بر مرحوم شیخ وارد می شود در این دو جواب. مرحله چهارم اون جواب نهایی است. یه نکته‌ای که مربوط به همین قاعده لا ضرر است این است که یه بحثی در قاعده لا ضرر دارن که تو اصول ملاحظه فرمودید که این شخصی است یا نوعی، به لحاظ شخص است یا به لحاظ نوع، نظیر این قاعده لا حرج. در لا حرج که غالبا فرمودن شخصی است، اگر یه حکم برای شخصی حرجی بود، این حکم از او برداشته می شود و نسبت به دیگران نباشد. در اثر بیماری او، ضعف او، سالمندی او یا خردسالی او، تو لا ضرر هم بسیار از بزرگان فرمودند که حکم همین لا حرج دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که اگر ضرر به حد اجحاف برسد میشه شخصی، و ولو اینکه این شخص غنی هست، اما اگه کسی غنی شد که نمیشد او اجحاف کرد که. لذا فرمود اگر این ضرر نسبت به غنی در حد اجحاف برسد، مشمول قاعده لا حرج است نه لا ضرر، و حکم منتفی است. در اینجا این در پایان فرموش مرحوم شیخ بود، در همون مرحله ثانیه که راه حل نشون میدادند. همون طوری که لا حرج حکم شخصی است و حکم شخصی ضرر حرج شخصی را بر معیار قرار میدهد، لا ضرر هم این بزرگان گفتن حکم شخصی است و معیار ضرر است. یه بحثی در قاعده لا ضرر و لا حرج مطرح است که تقریبا شبیه بحث انحرافی است، و اون این که ما بگیم معیار نوع است برای نوع، برای هر شخصی مثلا که ضرر دارد باید تبدیل بشود به حکم دیگر، لکن این علت نیست، حکمت است. نوعی است ولی حکمت است. چون حکمت است، اگر برای شخصی ضرر نبود یا حرج نبود، این حکم برداشته می شود. نظیر جعل عده. جعل عده علت که نیست. اون چرا که ذکر کردن برای صیانت از اختلاط میان حکمتیه. وگرنه کسی که رحم او را برداشته اصلا، و دیگه عقیم محض شد. حالا یا در سن یأس رسید که ممکن است دوباره مادر بشه، یا نه اصلا رحم برداشتن دیگه مادر نمیشه. بازم گفتن عده واجب است برای اینکه فاصله باشد بین دو تا بعد. ما که از اسرار این امر عبادی با خبر نیستیم. این حکمت یاد شده است که باید عده نگه دارد برای اینکه اختلاط میاه نشه. خب آیا وزان نفی ضرر و وزان نفی حرج نظیر وزان عده نگهداری است که حکمت است نه ضرر نه علت؟ بر یه همچنی ممکن است، ولی شاهد میخواد، اثبات میخواد. ظاهر لا ضرر اینه که ضرر سبب است دیگه، هر جا ضرر هست حکم نیست، علت علت است نه حکمت. خب این یک تتمه بود که در خلال بحث است. عمده الان دو تا مطلب مونده، مرحله سوم و مرحله چهارم. نقد فرمانشات مرحوم شیخ مرحله سوم، اعلام اون جواب نهایی مرحله چهارم. حالا چون روز چهارشنبه است، یه حدیث را هم تبرکم بخونیم. اون حدیثی که مربوط به ماها حوزویان است، این است که بخشی از اونها که خب مسائل اخلاقی اینها که برای همه ما در هر زمان و زمین نافع است، امیدوار است که ما الان بهترین دوران زندگیمون رو در خدمت علم صرف میکنیم. جلسات علمی و جلسات درس، حالا چه اینجا چه جای دیگه، به صورت تعلیم و تعلم مسئله ای نباشد. یه وقت هست که کسی مجلسی میرود، چهار تا مطلب یاد میگیرد، این همیشه شاگرد است. 30 سال هم درس بخونه شاگرد. این روش، روش حوزوی نیست. یه وقت است که استاد در صدد پرورش مجتهد است و شنوندن در صدد تحصیل اجتهاد است. این روش، روش حوزوی است. به وجود مبارک امام رضا و سایر ائمه السلام اساس شاگرد پروریشون رو همین قرار دادن. اونا مسئله گو و واعظ و امثال ذالک نبودن که مثلا جواب مسئله رو بگن. درست است اگه کسی مسئله از سالشان جواب میدادن، اما حوزه درسی اینها فقط برای پرورش مجتهد بود. و اگر کسی این روحیه رو در خود احیا کرد، دوتر موفق می شود. گم شده ای دارد و به دنبال گم شدهش می رود. اون دو تا روایت نورانی معروف، یکی از فروج مبارک امام صادق است، یکی از فروج مبارک امام رضا سلام الله علیه ما، که هر دو را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب قضای مسائل نقل کرد، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق، این دستور پرورش مجتهد است. یعنی ما اصول کلیه رو میگیم و شما تفریع کنید، هم این اصل جامع رو یاد بگیرید، هم فروعات رو ازش استخراج کنید. راههایی هم که پیشینیان داشتن همین بود، یعنی راه پرورش مجتهد بود، مجتهد پروری بود. یه بیان نورانی از وجود مبارک امام رضا در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق هست. در بخش پایانی این کتاب باب و ذکر مجلس رضا سلام الله علیه هست که با دو گروه وجود مبارک حضرت مناظره و مصاحبه داشتن، با عمران صابی داشتن، با دیگران داشتن. قسمت مهمش مربوط به مسائل فلسفی و کلامی و این گونه از امور. عمران به وجود مبارک توحید مرحوم صدوق صفحه 431 و 432 خدمت امام عرض بکنه: یا سیدی، هل کان الکائن معلوما فی نفسه عند نفسه؟ قال الرضا علیه السلام: انما تكون کذا و کذا. درباره علم خدای سبحان سخن میگوین. بعد فرمود به اینکه الیس ینبغی ان تعلم ان الواحد لیس یوصف بضمیر و لیس یقال له اکثر من فعل و عمل بسون؟ مگر نمیدانید خدای سبحان که واحد است و یگان و یکتاست و بسیط است، چیزی به عنوان حمامه، به عنوان اندیشه، به عنوان علم حصولی، به عنوان یک تفکر عادی ذهنی امثال ذلک ندارد، منزه از این اوصاف است؟ الیس ینبغی ان تعلم ان الواحد لیس یوصف بضمیر و لیس یقال له اکثر من فعل و عمل بسون؟ اون واحد بیش از یک کار نمی کند. آیا این ناظر به قاعده الواحد است یا نه؟ خب یه بحث دیگری است. و لیسه یتوهم منه مذاهب و تجزیتون، چون او هم یگانه است هم یکتا. یکتاست یعنی دوتا، ستا ندارد. انسان یکتا نیست، یکتایش جنس اوست، یک تای دیگر او فصل اوست، او دوتاست، مرکب است، احد نیست. واحد یعنی یگانه است و شریک ندارد. احد یعنی یکتاست و بسیط است و جز ندارد. خدای سبحان هم احد است هم واحد، هم یکتاست هم یگانه. خب و لیسه یتوهم منه مذاهب و تجزیتون، که مذاهب المخلوقین و تجزیتهم. بعد فرمود: فعقل ذلک و ابن علیه ما علمت ثوابا. این رو خوب تعقل بکن، این رو مبنای علمی قرار بده. وقتی از این مبنا استفاده کردی، مطالب دیگری را که خوب تحلیل کردی بر این مبتنی بکن، میشی صاحب مبنا. این مبنا را خوب تعقل بکن و بنا را بر این مبنا مبتنی بکن، یعنی مجتهد شو. اونی که فقط بنا را میخرد و میفروشد مسئله گوست، او مجتهد نیست. اونی که مبنایی دارد، یا مبنا را خودش ابتکار کرده، یا اگر از دیگران به او رسیده، او خوب توانست در بین مبانی که رو حسن انتخاب دارد انتخاب بکند و او رو تعلیل کند، تحلیل کند، از او حمایت کند. چهار تا اشکال نشده اگر بر او وارد بشود، او میتواند حل کند. این مربوط به مبنا مال خودش. اما اگر اشکالهایی که تو کتاب ها خونده اونا رو میتونی جواب بده، مربوط میشه این مبنا رو آریه گرفته، مبنا مال او نیست. مبنا وقتی مال اوست که اگر اشکال تازه پیدا شده، نقد تازه پیدا شده که سابقه ندارد بر او عرضه کرده باشند، او کاملا بتواند پاسخ بدهد. این هم میشه صاحب مبناست. حضرت او مبنا پیدا کن، فعقل ذالک وابن علیه ما علمت ثوابا، اون چرا که میدونی درست است و مطابق با واقع است، اون را مبتنی بکن برای این مبنا. نه حالا چون این مبنا را قبول کردی سعی کنی که هرچی که میل توست برای این بتراشی، هرچی گرایش خود این مبناست برای این مبنا کن. این طرز پرورش شاگردان. وقتی وجود مبارک امام زمان در یه جای حضور داشته باشه، همونجا حضور حوزه علمی است. وقتی ائمه علیهم السلام در مدینه بودن، حوزه علمی مسلمانات و مدینه بود. وقتی وجود مبارک امام به عراق منتقل شدن، حوزه علمی مسلمان در عراق بود، تستعمی در کوفه بود، اینچنین بود و همچنین بعدی ها. وقتی هم که وجود مبارک امام رضا به خراسان شدن، حوزه علمی جهان اسلام خراسان. هر جا امام حضور داشته باشد، حوزه علمی اونجاست. و حوزه علمی هم به این نبود که وجود مبارک امام حالا برای تک تک مردم مسئله بگه. این شاگرد مجتهد می پرورون، نظیر این که به حمران می فرمود، به حمران ابن اعید، حمران برو در کوفه تو مجلس کوفه بشین، مسجد کوفه بشین و افتل الناس، فتوا بده، نه مسئله بگو. خب این راه پرورش اینه. هر کدامی از ما هم در هر رشته ای که داریم، بالاخره خداوند همه را برای یک رشته خلق نکرده است. از خلق کم اتبا را این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که مرام کلنی در جلد هشتم کافی نقل کرد که الناس معادن، چه معادن زهن مرکزه همینه. مردم معدن ها و گوهرهای گوناگونی در دل دارن. منتها آدم باید معدن شناس باشه، کندوکاو بکنه، ببینه در گوهر دلش، در درون دلش چه گوهری است، همون رو بپرورونه. اگر این چنین شد، این جامعه و این حوزه موفق می شود به برکت ادعیه زاکیه ولی است. الحمدلله.